سلام، فاطمه نیرومند هستم و شب یلدا از حوالی ساعت 19 تا 24 با برنامه یلدای ایرانی میزبان شما خواهم بود.
آخ که چه یلدایی داریم، اونو قرارایی داریم.
یلدای ایرانی. یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما دوستان همراه و یاران شنونده.
دوستان، روزتان خوش و سرشار از لحظه‌های شیرین باد.
امیدواریم دمادم زندگیتان سرشار از عشق باشد و دلتان دریای مهر و دوستی.
امروز همچون برنامه‌های پیشین در آغاز شعری بشنوید. شعری زیبا و دلنواز از شاعر خوش سخن کشورمان حزین لاهیجی. ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله، در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خونش به تیغ حسرت یارب حلال بادا، صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد. از آه دردناکی سازم خبر دلت را، وقتی که کوه صبرم برباد رفته باشد.
شال و کلاه کردن. بله عزیزان، هرگاه کسی آماده رفتن باشد یا بخواهد لباس رسمی بپوشد تا در یکی از مجالس یا تشریفات رسمی شرکت کند، این مثل را به کار میبرند و به او میگویند شال و کلاه کرده ای. از آن گذشته برای شوخی هم درباره افرادی که قصد رفتن به جایی یا انجام دادن کاری را دارند، در اصطلاح میگویند فلانی شال و کلاه کرده، یعنی آماده رفتن است. و حالا ببینیم شال و کلاه کردن چه ارتباطی با رفتن به جایی و یا مشارکت در مجالس و محافل مختلف دارد. در عبارت یاد شده منظور از شال پارچه‌ای از پشم یا پنبه یا ابریشم است که در گذشته روی پیراهن کوتاه زیر قبا موسوم به ارخالق به عنوان کمربند می بستند و روی آن سرداری می پوشیدند. شال را طبقات گوناگون مردم ایران می پوشیدند و از آن استفاده می کردند. پهنای شال در حدود نیم گز و درازای آن تا 4 گز، یعنی حدود 4.5 متر هم بوده است. شال به کمر بستن به تناسب طبقات مختلف مردم فرق می کرد. شال فقیران و افراد کم بضاعت از جنس پشم و کرباس، شال طبقات متوسط از جنس پنبه و شال طبقات اعیان و اشراف و سادات و روحانیان عالی مقام از جنس ابریشم ارزشمند و گرانبها بوده است. از طرف دیگر شال سادات به رنگ سبز بود و طبقات دیگر شال سفید و گاهی رنگارنگ به کمر می بستند و به فراخور مقام و مرتبه خود رویان سرداری از جنس معمولی یا زربفت چیندار می پوشیدند که ابهت مخصوصی به صاحبش می داد. تا قبل از آن که پارچه و فستونی از اروپا وارد ایران بشود، سرداری های چیندار در ایران تهیه می شد. ولی پس از برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا، از سرداری پنج چین که از اروپا وارد می شد استفاده می کردند. شال به کمر بستن تا 80-90 سال پیش در ایران رایج بود و جزو آداب لباس پوشی محسوب می شد. ولی دولت پهلوی اول آن را ممنوع کرد و دستور داد افراد به راه و رسم اروپایی ها لباس بپوشند و کلاه بر سر نهند. کلاه به طوری که می دانیم پوششی بود از پوست یا پارچه و نمد و مقوا که در گذشته به اشکال گوناگون در ایران دوخته می شد. کلاه به انواع و اقسام متعددی در ایران موجود و معمول بوده است. از قبیل کلاه پوستی، از پوست بره، کلاه سموری، از پوست سمور، کلاه ماهوتی و کلاه نمدی، کلاه نظامی مخصوص نظامیان، کلاه گوش مخصوص زنان و کودکان که گوش را نیز می پوشند و همینطور کلاه پهلوی که کلاهی لبه‌دار بود و در زمان سردودمان پهلوی معمول شد، کلاه کپی یا کاسکت و در آخر کلاه فرنگی یا همان شاپو که در سال 1314 خورشیدی از طرف رضا شاه به جای کلاه پهلوی معمول شد، از دیگر انواع کلاه‌های مورد استفاده مردم در ایران بود. کلاه‌های دیگری هم در کشور ما معمول بوده که چون مربوط به این گفتار نیست، از گفتن نامشان چشم پوشی می‌کنیم. و اما عبارت شال و کلاه به گفته علامه دهخدا ترکیب عطفی است و در اصطلاح به لباس وزرا و مستوفیان یعنی دفترداران و حسابداران دربار اطلاق می شد که عبارت بود از لباس زربفت و ملیل دوزی با حمایل و نشانها و شال ابریشمین و ارزشمندی که به کمر می بستند و همچنین کلاهای بسیار بلند از پوستهای بخارایی و سمرقندی که بر سر می نهادند و به روزگار شاهان قاجار با این شکل و هیئت در روزهای بار و سلام رسمی حاضر می شدند. و اما شال و کلاه کردن صرفاً به طبقه وزرا و مستوفیان اختصاص نداشت، بلکه طبقات دیگر هم برای دید و بازدید و یا رفتن به مجالس مهمانی و جشن و سوکواری و جز اینها ناگزیر بودند آداب و رسوم معمول را حتما رعایت کنند و شال و کلاه کنند و از خانه بیرون بروند. چون سلطنت به ناصرالدین شاه رسید، دستور داد به جای کلاه‌های بسیار بلند همه ایرانیان کلاه کوتاه بر سر نهند. همزمان در روزگار ناصرالدین شاه کلاه ماهوت مشکی رواج یافت که در کمال ظرافت و لطافت و کمخرجی در سراسر ایران دوخته می شد و همه ملت از آن به درستی استقبال کردند. باری غرض از این گفتار این بود که چون از شال و کلاه کردن در روزگار و دودمان قاجاریه معنا و مفهوم آماده شدن و به جایی رفتن برداشت می شد، پس این عبارت رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمد و در حال حاضر با آنکه شال و کلاهی در بین ما نیست و جز معدودی روستاییان کهنسال که به رسم و آیین قدیم باقی هستند، دیگر کسی شالی به کمر نمی بندد و کلاه پوستی بر سر نمی نهد. اما عبارت شال و کلاه کردن هنوز به اعتبار سابقه و ریشه تاریخی درباره افرادی که عزم جزم کردند تا به جایی بروند استفاده می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. دوستان عزیزم، شاید این مثل را شنیده باشید که گویند دانه را دیدی دام را ندیدی، و شاید علاقمند باشید که داستان این مثل را بدانید. داستان این مثل برگرفته از بوستان سعدی است که در بین مردم این مثل رایج شده که دانه دیدی و دام ندیدی. و اما این حکایت به نقل از بوستان سعدی. چنین گفت پیش زغن کرکسی، که نبود ز من دور تربین کسی. زغن گفت از این در نشاید گذشت، بیا تا چه بینی بر اطراف دشت. شنیدم که مقدار یک روز راه، بکرد از بلندی به پستی نگاه. چنین گفت دیدم گرت باور است، که یک دانه گندم به هامون در است. زغن را نماند از تعجب شکیب، زبالا نهادند سر در نشیب. چو کرکس بر دانه آمد فراز، گره شد بر او پای بندی دراز. ندانست از آن دانه بر خوردنش، که ده رفکنت دام در گردنش. زغن گفت از آن دانه دیدن چه سود، چو بینایی دام خصمت نبود. شنیدم که می گفت گردن به بند، نباشد حذر با قدر سودمند. در آبی که پیدا نگردد کنار، غرور شناور نیاید به کار.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران همراه تا درودی دیگر بدرود.
سلام، من عزرا وکیلی به همراه دخترم
گلریز وکیلی به همراه دخترم
گلاریس رحمانی
شب یلدا از حوالی ساعت 19 تا 24 میزبان شماییم
در بخش
قصه های مادر بزرگ.
آخ که چه یلدایی داریم، اونو قرارایی داریم.
یلدای ایرانی.
قند پارسی
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما مهرآفرینان و نیکندیشان،
روزتان خوش، دلتان خوش و سرتان سلامت باد.
شنونده عزیز، در روز دیگر به پیشگاه شما آمده ایم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های قند پارسی. امیدواریم این برنامه را بشنوید و از شنیدن حکایت های طنزآمیز آن شاد شوید.
یادش بخیر، به یاد دارم سالها پیش و در روزگار کودکی در کتاب فارسی شعری می‌خواندیم با این عنوان که زندگی جنگ است، جان و بحر جنگ آماده شو، نیست هنگام تأمل، بی درنگ آماده شو. بله، من در آن هنگام معنای این شعر را به درستی درک نکردم، ولی اکنون که بزرگ شدم به درستی آن را فهمیدم.
در یک کلام اگر بخواهیم آن را معنا کنیم، باید بگوییم که زندگی کردن آسان نیست و برای به دست آوردن افتخارات بایستی سخت تلاش کرد.
با آرزوی شادکامی در زندگی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم.
شاگردان مکتب خانه بودند و هر روز به خاطر تنبلی در درس چوب و فلک می شدند. روزی یکی از آنها به دیگری گفت: کاش میرزای ما می مرد که دیگر ما مجبور نبودیم به مکتب بیاییم و هر روز فلک بشویم. برادرش گفت: مردن میرزا فایده‌ای برای ما ندارد، چون بابا ما را به مکتب دیگری می فرستد. پس ای کاش بابا بمیرد که دیگر کسی ما را به مکتب نفرستد.
Oh,
نصرالدین پرسیدند چه آرزویی داری؟ گفت دوست دارم حاکم شوم. اگر حاکم شوی چه میکنی؟ گفت دستور میدهم ماهی 2000 دینار از خزانه به من بدهند تا مجبور نباشم از صبح تا شب جان بکنم تا یک لقمه نان در بیارم.
چوبه دار به قاتل گفتند وصیت خودت را بگو. قاتل گفت دوست دارم یک شکم سیر پرتقال بخورم. جلاد گفت حالا تابستان است و فصل پرتقال نیست. قاتل گفت عجله ندارم، صبر میکنم تا فصل پرتقال برسد.
باز هم حکایت دیگر از نصرالدین. گویند نصرالدین همیشه پیش خودش فکر میکرد که اگر روی سر گاوش بنشیند گاو چه خواهد کرد. این مسئله برای او یک معما شده، اما میترسید که چنان کند. بالاخره روزی گاو را از صحرا برگرداند به طویله و وقتی گاو نشسته بود او هم نشست روی سرش. گاو هم عصبانی شد و سرش را تکان داد و نصرالدین را کوبید به دیوار طویله و سرش را شکست. او با همان حال بلند شد و به خانه رفت. همسرش گفت
این چه وضعیست مرد؟ چه به روز تو آمده است؟
نصرالدین گفت ناراحت نباش، پاسخ سوال خودم را یافتم و معمای من حل شد. دوستان با برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم. امیدواریم با شنیدن این حکایت‌های شیرین از تاریخ کهن سرزمینمان دل و جانتان سیراب شود.
همسر مرد ظریفی آشی پخت و یک کاسه بزرگ از آن را آورد سر سفره و خودش با ولع اولین قاشق را به دهانش برد، اما آش به قدری داغ بود که دهان زن سوخت و اشک در چشمانش حلقه زد. مرد گفت
چرا گریه می‌کنی؟
زن که بدش نمی‌آمد دهان مرد هم بسوزد گفت یاد مادر خدا بیامرزم افتادم که او هم خیلی آش دوست داشت. پس مرد هم اولین قاشق آش داغ را به دهانش برد و دهان او هم سوخت و اشک در چشمان او هم حلقه زد. زن از مرد پرسید چه شده؟ تو هم به یاد مادرت افتادی؟ و مرد گفت
نه، به یاد مادر تو افتادم که چگونه دختر عجوزش را به من غالب کرد. مردی قصد مهمانی رفتن داشت. چند نفر از او خواستن که ما رو هم با خودت ببر، چون صاحب خانه با ما هم آشناست. آن مرد چون می دانست صاحب خانه مرد با سخاوتی است، آن چند نفر را هم با خودش به مهمانی برد. صاحب خانه از ورود آن مرد خوشحال شد، اما وقتی آن چند نفر هم از پس او وارد شدند، صاحب خانه گفت: مرد حسابی، این دوستهای نابکار کی هستند که با خود آورده ای؟ مرد هاج و واج مانده بود که چه پاسخی به صاحب خانه بدهد، که دوستها به او گفتند: دیدی که ما گفتیم صاحب خانه با ما آشناست؟
داشت در کوچه راه می رفت که بچه های شهر به آزار او پرداختند. نصرالدین که می خواست از شر آنها راحت شود گفت: آیا شما می دانید که در کوچه بالایی در فلان خانه آش نظری می دهند؟ بچه ها نصرالدین را ول کردند و رفتند خانه و کاسه‌ای برداشتند و به طرف خانه یاد شده روان شدند. وقتی بچه ها رفتند، نصرالدین هم رفت خانه و کاسه‌ای برداشت و به طرف آن خانه روان شد. مردی که شاهد ماجرا بود گفت: نصرالدین، تو چرا می روی؟ نصرالدین گفت: چون همه بچه ها به طرف آن خانه رفتن، من هم فکر کردم که شاید در آن خانه جدی جدی آش نظری بدهند.
مردی در پیاده رو ایستاده بود و مردم را تماشا می کرد و مرتب می گفت: هشت، هشت، هشت. حرکات او توجه یک رهگذر را جلب کرد، بنابراین جلو آمد و پرسید: آقا، شما چرا اینجا ایستاده ای و اصلا پیش خودت چه می گویی؟ مرد شروع کرد به گفتن نه، 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 نه. رهگذر گفت: آقا چرا به سوال من جواب نمیدهی؟ از شما پرسیدم چرا هشت هشت و حالا نه نه میگویی؟ آن مرد حرف رهگذر را قطع کرد و به او گفت: دارم فضولها را سرشماری میکنم. تا قبل از تو هشت نفر فضول از اینجا رد شد که با تو میشود نه نفر. حالا برو بذار به کارم برسم.